بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی خصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیهم و افضل و صلوات المسلین صلواتیتی بفرمین. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی بنا شده یه چند هفتهی به ساحت قدسی حضرت حجت سلام الله علیه نظری داشته باشیم. حقیقت اینه که سخن گفتن از حضرت به چند جهت مشکله. یکی این که از حضرت سیره‌ای چندان نیست، یعنی بین مردم زندگی نکرده که دیده بشه. وجه هدایت باطنی حضرت خیلی پررنگ. نکته دوم این که ما یه اندکی، حالا شاید اندک نباشه، زیاد باشه، به نسبت حقیقت میگم اندک، یا اندکی معرفت به اهل بیت داریم با مثل زیارت جامع کبیره و امثالش و بیان از اون حقیقت در قامت رعنای حضرت حجت سلام الله علیه خیلی جرأت میخواد. جهات دیگری هم داره که حالا اگه بهش رسیدیم بعدن اشاره میکنه. اما با این حال، با اینکه مدت هاست میخواستیم راجع به این موضوع بحث مبسوط داشته باشیم که الان هم هنوز فیگور بحث مبسوط نگرفتیم، یکی دو جلسه است، نمیدونم چقدر، اما دیگه حالا یهو به این نتیجه رسیدیم در حد یه عرض ادب به حضرت، یه توجه به حضرت، حالا مگر اینکه خودش اجازه بده، با اینکه نااهلم، ناشایستم، زبان پاکی نیست برای گفتن از حضرت، شاید حالا حضرت اجازه داد. از جهت دیگه بحث حضرت حجت سلام الله علیه از جهت علمی پیچیده ترین بحث در میان ائمه است. یه جهت فرعی هم داره، اونم اینه که حالا من با احتیاط یکی دو جلسه احتمالاً به سمتش اصلا نمیرم. درک ما و تحلیل ما با آنچه درباره حضرت به ما در منقولات رسیده فاصله داره و چون نقد اون یه قدری حساسیتش زیاده، خود همین هم کمک میکنه که آدم این موضوع رو مطرح نکنه. جامعه ما نسبت به امام زمان ارواحنا له الفدا به نظر بنده دچار انحراف در ادراک. یکیش همینیست که میبینید ما صبح از خواب بلند میشیم تا شب که میخواییم بخوابیم کمبودهایی رو احساس میکنیم، هوا آلوده بشه، یه ذره دو تا نفس بکشیم جوری سرفه کنیم میفهمیم که الان اکسیژن نیست، برق میره، اون ایامی که میرفت خیلی خونه ها مثل خونه ما هم که چون با پمپ کار میکنه آبش هم قطع میشه، همه میفهمن برق نیست، آب نیست، ولی نبود ظاهری حضرت محسوس نیست. این هم مال ضعف ادراکی ما در ادبیات دینی ما هست، نه در منابع دینی. ما احساس نبود نداریم. مثلا این که من کارت بانکیم پول توش نباشه یا حسابم مسدود شده باشه به دلیلی و از جلوی مغازه رد بشم و توانایی خرید نداشته باشم، این محسوسه، ولی نبود امام زمان محسوس نیست. یا امام زمانی نیست، یا اگه هست که من معتقدم چرا یه جوری زندگی میکنم که انگار نیست. یعنی یه عده اعتقاد به او ندارن. خب من اعتقاد دارم، ولی چرا جوری زندگی میکنم که انگار نیست. در حد همین مثالای محسوس آب و برق که مثال زدم، امام زمان تو زندگی ما نیست. نیستش از نبوده او نیست، از درک منه. من اینجوری هم صبح بلند میشم تا شب یه حاجاتی دارم، انگیزه هایی دارم، یه چیزایی میخوام، چیزایی نمیخوام، اینا رو میدونم. دلار چنده، طلا چنده، چون اینا در دنیای ما قدرت خرید رو کم و زیاد میکنه، امکان سرمایه گذاریه، میفهمم یه چیزی ها 108 تومنه بشه 58 تومن یه اتفاقات دیگری میفته، بشه 158 تومن یه اتفاقات دیگری میفته. اما امام زمان انگار نیست. خوب دقت کنید دارم چی عرض میکنم. بحث من بود و نبود امام زمان در حقیقت نیست. من اومدم توی هیئت دارم حرف میزنم، بین مسیحیان نیستم که در اثبات وجود حضرت بخوام حرف بزنم. این نقد به خودمونه، ما یه جوری زندگی میکنیم که انگار نیست. ما او را ندید گرفتیم، یاد او بین ما تقریبا مرده، به معنای اینکه من به او احساس نیاز کنم. من یه وقتی تو ماجراهای وعده صادق این تذکر رو به خودم و مخاطبانم دادم که من اینو خیلی خطای فاحش میدونم که تا ما میخوریم زود جامعه میره به سمت بایستگی انتقام. حالا اون رو کشور رئیس داره، ولی امر مسلمین داره، ارتش و سپاه داره، تصمیم بگیرن اونجایی که به نفع ما باشه دفاع کنن، بزنن، اونو کار ندارم، اون موضوع هم نیست. ماها که مثلا پای لحظه شلانچر و شلیک موشک نیستیم که. ما وقتی میخوریم باید این بقیت الله بگیم، نه این موشک. نمیگم اونا نباشه، اون که باید باشه، سرش روشنه، مسئولم داره، اونا هم کارشون رو باید بکنن. این مال همون حس انگار امام زمانی نیسته. ما اگر با زنمون نمیتونیم زندگی کنیم، بوی طلاق داره میاد، زندگی از جهت عاطفی پاشیده، اینجا باید اول یا بقیت الله بگیم، نه یا وکیل و یا مشاور. اونام سر جاش اگر باید باشه حرفی ندارم. من اصلا نمیخوام زندگی عادی کسی رو به هم بزنم. زندگی عادی ابزاری داره، وسائطی داره، اسباب و اموری داره، اونا سر جاشه. اما اینکه من در یه تنگنایی قرار میگیرم، دلم شکسته میشه، دنبال یه درمان غیر امام زمانه، این همون مشکلی است که ما داریم. این به بودن امام زمان مربوط نیست، به نگاه ما به بودن امام زمان مربوط. اگر من میخواستم بین غیر مسلمین یا بین شلدین ها صحبت کنم، قبل از این بحث اول یه بحثی راجع به وجود حقیقی حضرت حرف میزدم. اون اینجا به نظر من ضروری نیست، اون اسم اینجا یه هیئت توی مسجده، حالا هی کسی خواست بره کار کنه حرفی نیست، ولی اون پیشفرزش مسلمه. شما همین الان دعای توسل خوندن، نام مبارک حضرت اومد، بلند شدید وایستدید، درسته؟ پس در وجودش بحث نیست، در کیفیت وجودش از نگاه ما بحث. پس نقد به حضرت نیست. یه وقت من چند بار این تکرار کردم کما اینکه ما گاهی یه جوری زندگی میکنیم گویی قرآن نیست، جوری زندگی میکنیم گویی اهل بیت نیستن، جوری زندگی میکنیم گویی احکامی وجود نداره. اونم ادامه همینه. این مال اشکال ماه در این بحث. ما صبح از خواب بلند میشیم تا شب، هیچ جایی احساس نیاز و حضرت نداریم انصافا. مثلا میگه اگه این دلاره یه سه تا بستشو به من میدادن فعلا مشکل امروز حل بود. اینو میفهمم، اونی که کاسبه مثلا، حالا پنج تا میدادن یا یکی میدادن، اینو میفهمم. مریضم اگر این دکتره دارو خوبی میداد اینو میفهمم. مریض میشم میرم دکتر. غیر از این تعارف از سر شکم سیری که گاهی اللهم اجل ولیک الفرج، واقعا کی من به او مراجعه میکنم؟ کسی انصاف بده میبینه که گویی حضرت نیست دارم زندگی میکنم، گویی حضرت نیست. حتی خیلی وقتا بعضی از متفکرین برجسته ما که دارن زندگی ائمه رو تحلیل میکنن تا امام عسکری رو بحث میکنن، میگن دوره امامت. الان دوره امامت دیگه، مردم روزگار امام عسکری با ما چه فرقی داشتن؟ دوره امامت دیگه. دیدی گاهی میگیم در دوران ائمه اینطوری بود، این میزان از ندید گرفتن عجیبه. دوران ائمه اینطوری بودن، دوران ائمه است دیگه، الان دوران امام هست یا نیست؟ یکی ممکنه شبهه فکری اعتقادی داشته باشه، میره یه کلاسی میگه آقا در اصل وجود حضرت حجت ادله اسلامی چیه؟ توجه کردید نگفتم ادله شیعه؟ اسلام بدون امام زمان اسلام نیست، سر جاش بحث میکنن. و مسلمین فلجمله به اصل موضوع یک منجی معتقدن فلجمله، حالا تو جزئیاتش اختلافه که ما خودمون تو جزئیات، من و شما ممکنه مرجعمونم با هم فرق کنه، ما تو جزئیات اختلاف داریم، در جزئیات اختلاف دارن، در اصل موعود اختلاف نیست، هست در واقع ها، ولی مورد نقدند، کسی نمیپسندتشون، اندکن، انگوش شمارن. بالاخره منکر خدا هم چهار تا جایی پیدا میشن. یه قربت حضرت اینه که مثلا ما از امیرالمومنین احد دیدیم، خندق دیدیم، خیبر دیدیم، کیسه نان در خونه فقرا دیدیم، ناشناس ها اینو دیدیم، ولی ناشناسی که روزی ما رو هر روز میرسونه رو ندیدیم. همون جوری که در دوره امیرالمومنین هم که نصف شب در خونه کسی میرفت یا در میزد جلو در خونه میذاشت و میرفت، یا دوره امام سجاد علیه السلام، اونا هم نمیدونستن کیو ورده اینو، که خبر نداشتن، شیعه نبودن، نوعا شیعه نبودن اینا. یکی میومد پول میذاشت و میرفت، این روزگار ما حالا یه قدری فرق کرده، تو گونی نیست بذارن جلو در خونمونه، به حسابمون واریز میشه، رزق داریم، آدرس هم دادن. مثلا فرض کن این که در ادعیه ما میگیم شاید محصور نباشه ولی حرف درستی که به یمنهی رزق الولا، ناشناس هم هست، یعنی یه جوری واضح نیست و ما هم شبیه همونا از این جهت، تازه پررنگتر ضعف ما، چون اونا اصلا به وجود این امام علم نداشتن. اینا مثلا امیرالمومنین و یه صحابه کنار فلان کس و بهمان کس میپنداشتن، امام سجاد رو بزرگترین فقیه مدینه هم حتی نمیدونستن. ما میدونیم و من بگم به یمنهی شما میگیم روز قلورا، یعنی ما میدونیم. اونا نمیدونستن اون کسی که شب میاد در خونشون غذا میده کیه. به ما گفتن رزقتون با اوه، به ما گفتن که علم نداره به این موضوع. ولی ما تعجب میکنیم از این که 34 سال در مدینه زین العابدین ناشناس در خانه فقرا غذا برد، بازم ملتفت وجودش نشدن. بابا بیا اینه ببین، 44 سال به او غذا داد، غذا فقط نداد، رزق داد. کربلا برد، برد نجف، برد مشهد. منظومه فکر شیعه یه بایسته هایی داره. حالا کسی که شیعه نیست باید برو مقدمات رو ببینه، کسی که شیعه از میدونه که بدون امر امام اتفاقی در این عالم نمیفته، بدون اذن امام رزق از دریچه او تقسیم میشه، پشت صحنه همه خیرات و برکات او. حالا آدم با خودش بشینه فکر کنه انصاف بده، میبینه که گلی به گوشه جمال جسارت به شما نمی کنم، حدیث نفس میکنم. و هم اونایی که زمان امام سجاد 34 سال نون خوردن و بی توجهی کردن، به او آدم بی توجهه. آدم اگر ما اینطوری هستیم، اگر یکی یه چای جلوم بذاره میگیم دست شما درد نکنه و اینو خلاف ادب میدونیم، ندید بگیریم نعمت کسی رو در حد یه چای تلخ. و اون که همه ی رزق ما مادی و معنوی، این حب امیرالمومنین صلوات الله علیه که در شما هست، این رزق دیگه، رزق از ناحیه امامه. ما یه جوری زندگی میکنیم او انگار نیست، خودمونو در واقع محروم کردیم از وجود او، ما محرومیم. چون اگر من بدونم این امام هست، باید بفهمم به چه معنا هست. اگر مردمی که زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه وقتی زندان بود زندگی میکردن، به نظر شما چجوری زندگی میکردن اونا؟ انگار امام از دنیا رفته؟ انگار امامی نیست؟ یا نه امامی که هست اما در زندانه؟ بهش میشد فکر نکنن، میشد شما میپذیرید شیعه ای باشه، معرفت به حضرت موسی بن جعفر هم داشته باشه، بعد بی خیال باشه؟ میشه؟ گفته نشده که حضرت حجت سلام الله علیه در نشعات دیگره که مثلا رفته بعدن برگرده؟ چون این اشکال اعتقادی پیدا میشه که زمین بدون حجت باشه. ما بعضی حرفا رو ساده میگیم و از کنارش رد میشه. نمیشه که حضرت در بهشت زندگی کنه و بعدن برگرده، چون وقت ما بی حجت میشیم. حالا بعدن اگر رسیدم عرض میکنم که این حجت رو باید معنا کنیم، یعنی از لفظ بیایم بریم تو معناش ملموس بشه. حضرت در دنیا زندگی میکنه. خب در دنیا زندگی میکنه یعنی چی؟ در دار دنیاست. در دار دنیا که هست ابتلاعات هست. ممکنه بیمار بشه یا عزیزانش بیمار بشه، در سختی قرار بگیره، داغ ببینه. چیزی که بر مورد امام زمان در واقعان الفدا هست، خیلی داغ دیده. آدمی که 1000 سال زندگی کرده داغ زیاد دیده. آدم بی عاطفه ممکنه خیلی داغ دیدن براش اهمیت نداشته باشه، آدم بی عاطفه. اما اونا چجوری هن؟ 2-3 تا روایت میخونم یه ذره دلمون بسوزه با حال خودمون. اینو زیاد عرض کردم، ولی چون امیرالمومنین امام اوله، بازم این اول عرض میکنم. حضرت، من اصلا بیچاره این روایتم، برام تکراری نمیشه. 2-3 تا روایت دیگه بعدش میخونم تو همین مضمون ها، ولی این عجیبه. حضرت داشت تشریف میبرد در جنگ، برگشت نگاه کرد، جویریه نیست. گفتن آقا تهه لشکر شاید 90,000 تا بود. فهمت بگید بیاد جلو. آمد جلو، فهمت جویریه تو نمیدونی من دوری تو نمیتونم تحمل کنم. من نمیتونم دوری تو تحمل کنم. این یه ابعاد عجیبی داره. ما مثلا فقط بچه کوچیک مادرشو نمیتونه دوریشو تحمل کنه، چون بچه نیاز محضه. بچه نیازه دیگه. بعد این بچه یه ذره که بزرگتر میشه، بعد دیگه بابا ننه شو نمیتونه تحمل کنه، اگه درست تربیت نشده باشه یا اهل شکر نباشه. بچه هرچی بزرگتر میشه میگه من استقلال میخوام. همونی که مادره سرویس بهداشتی نمیتونست بره، نماز نمیتونه، الان دیدید مادره وای میسه بابای بیاد بعد نماز بخونه، میگه من نماز خونه گریه میکنه. این بچه در حد اینکه این مادره کنارش نماز بخونه، نیم بند فراقی که نمیتونه بغلش کنه نمیتونه تحمل کنه. نیاز دیگه. هرچی بزرگتر میشه نیاز کم میشه، هرچی نیاز کم میشه فاصله میگیره. امامی که نیاز نداره میفرماد نمیتونم دوری تو تحمل کنم، یعنی همش محبت، محبت بی شائبه، محبت بی نیاز. شما گاهی یه رفیق داری، یه نیازی بهش داری، یه چیزی پیش اونه، یه پولی میخوای قرض کنی، ممکنه بری سراغش. آدم به کسی هیچ نیازی نداشته باش، هیچ نیازی، ولی رفاقتش رو حفظ کنه کم پیدا میشه. معمولا رفاقتهای ما معامله است. برید بسیاری از محبت‌های زناشویی معامله است. حتی وقتی زن و شوهر با هم خوبن، نیازهایی از همو دارن برطرف میکنن. نمیخوام بگم این بده ها، ولی این کمال نیست، روشنه. اون روزی که فارغ از نیاز به هم محبتی بینشون قرار بگیره، اون رنگ حقیقت پیدا میکنه یه ذره. امام امیرالمومنین به جویریه چه نیازی داره؟ جویریه کیه؟ چی کار برای حضرت میتونه بکنه؟ حضرت نظر به چی کار میتونه بکنه نداره. من نمیتونم دوری تو تحمل کنم، چون عاطفه محضه. حالا 2-3 دیگه شو میخونم ببین. مثلا امام باقر علیه السلام فداش بشم فرمود اما والله انی لأحب ریحکم و ارواحکم. من دوست دارم شما رو ببینم، من بوی تنتونم دوست دارم، من بوی روحتونم دوست دارم. یعنی یک گریه کردید برای سید الشهدا، عطر پیدا کرده روحتون، دوست دارم شما رو. کی داره اینو میگه؟ کسی که اصلا در این جهت ما باش خاک و افلاک رو که قیاس نمیشه کرد. امام صادق علیه السلام منصوبه بهشون فرمود که انی لأحب رؤیتکم، انقدر دوست دارم من ببینم. بتونی یه وقتایی بود همین ائمه رو در دوران بنی امیه و بنی عباس و اینا ارتباطشون با مردم سخت میشد. حضرت یاد به زراره فرمود که زراره داداشت چطوره؟ اینقدر دلم براش تنگ شده. امام میگه دلم براش تنگ شده. انی لا احب رؤیتکم، اینقدر دوست دارم شما رو ببینم. این نیازی نیست که امام صادق چه نیازی داره به کسی، به بهترینشون چه نیازی داره حضرت؟ یه طرف است. و اشتاق الی حدیثکم، اینقدر دوست دارم با شما حرف بزنم، کیف میکنم. این مثال غلطیه، برای تنظیر عرض میکنم. مثل همسخن شدن یه عالم ربانی با یه طفل که برای شیرینه. اون همسخن شدن از نظر علمی و معرفتی که اون ربانی بالا نمیبره که. توجه میکنید؟ اون تا باز اونجا عواطف ما توش نیاز هست. امام نیاز به ما نداره ولی عاطفه داره. این یکی که دیگه اصلا زیاد شنیدید، من این خلاصه نقل محافل مهدوی، منم یه تیکش رو اشاره میکنه. علی ابن مهزیار میگه خب یه بار حضرت حجت و سلام الله علیه در کودکی حضرت دیده، بعد میگه میخواستم ببینم نمیشد. نقلای زیادیه، مثلا رفتم مسجد قدیر، یعنی از مدینه که برمیگشتم، از مکه که برمیگشتم سمت مدینه، خب از همون اوائل بعد از پیغمبر اکرم جاده مکه به مدینه رو یه تیکش رو منحرف کردن، گزارش های تاریخیش هست که مردم دارن رد میشن چون قدیر آب بود، وقتی آب باشه کاروان توقف میکنه. توقف کن، اینجا اسمش چیه؟ اینجا چه خبره؟ قبلا کی بوده؟ اینجا پیغمبر اومده، من کنتو مولاه و علی و مولاه، داستان میشه، مسیر رو عوض کرد. شیعیان در طول تاریخ هی میرفتن اونجا رو آباد میکردن، بنی امیه و بنی عباس و قبلیاشون اینجا رو خراب میکردن. گزارش داریم زمان شهید، زمان مثلا فرض بفرمایید که قرن 10 11، همیشه اونجا رو درست میکردن، اونجا رو خراب میکردن. این یادش از بین بره. مثلا حضرت صادق سلام الله علیه برمیگشت از حج، مسیرشو کج کرد، رفت اونوری و آقا اینجا کجاست؟ فرمود اینجا همون جاییه که شروع کرد نماز خوندن، اینجا همون جاییه که جدم بابام امیرالمومنین رو علم قرار داد و فرمود من کنتم مولا. یعنی سعی کردم به این نره. حالا کنار این چی میگفتم؟ به بحث ما ربطش چیه؟ ربطش اینه که علی ابن مهزیار میگه من از حج برمیگشتم، منم راهمو عوض کردم، رفتم تو مسجد قدیر نماز خوندم، اونجا توسل کردم، ابتهال کردم که خدای من میخوام امام زمانمو ببینم، اون مولایی که امروز پیغمبر اگر بگه من کنتو مولا و زمان حضرت میشه ف مهدیون مولا و سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خلاصه اومدم بیرون و رفتم و پیدا نکردم حضرت، و یه جایی نشسته بودم و یکی اومد سراغم و گفت تو فلانی هستی، اینجا چی کار میکنی؟ یه خورده نشونه من داد، فهمیدم که این خبر داره از من. گفت پشو بریم. رفتیم و ما رو برد پیش حضرت. خب علی ابن مهزیار از اون قدمایی است که محضر حضرت هستن. میگه حضرت رو که دیدم، ما از نگاهی که میکنیم تو همین گیجی که داریم میگیم علی ابن مهزیار کیف کرد. ما که نیاز محضیم واقعا. اما اینجا میگه که حضرت به من فرمود کنی علی ابن مهزیار ابو اسحاق. فرمود یا ابا اسحاق لقد کانت الایام تعدنی وشک لقائك. میخوام من فارسی با تسامح کنم برای شما ملموس باشه، یعنی اینقدر من روزا رو شمردم تا تو رو ببینم. امام زمان داره میگه خود. هر روز صبح که بلند میشدم، صبح به من امید میداد به زودی علی رو میبینی، علی ابن مهزیار. امام زمان داره میگه اینطوری. آقا انگار جامون عوض شده. و المعاتب بینی و بینک، تخیل لی صورتک، دائم همون 15-20 سال پیش که هم دیگر دیده بودیم تصویرت، از اون روز تا حالا تصویرت تو ذهنمه، هر روز به تو فکر میکنه. یه مادر بچهش بره مدرسه بهش فکر میکنه، دانشگاه بره یه شهر دیگه دائم بهش فکر میکنه، چی داره میخوره، مادر کجا، حضرت حجت کجا، مهربانی او کجا. همون تتخیل لی صورت که حتی که انا لم نخل و طرفت عینه، اینقدر به یادت بودم که انگار ما یه لحظه از هم جدا نشدیم. من طیب المحادثه، از لذت گفتگو با هم دیگه. اینو امام زمان داره میگه، نه علی ابن مهزیار. شاید علی ابن مهزیار هم اینا رو بگه، یعنی علی ابن مهزیار بگه معلومه نقص محض در برابر کمال محض، اون بر عجیبه، اون بر عجیبه. یعنی چی هست؟ خدا امامی، حالا فعلا مقدمه هسته میشه، خدا امامی برای ما قرار داده که هر کم بودی داریم. مثلا دیدی آقا میگه یه سر روحیم خرابه باید برم پیش یه تراپیست، مشاور اگر امین باشه، خبره باشه، دینم بفهمه، خیلی هم خوبه، اگر اهل باشه. کلن امشب من هیچ یکی از امور زندگی عادی رو نمیخوام نفی کنم، اما همون جور که ما اگر یه گیری داریم میریم با یکی حرف میدیم، نیاز دارم با یه نفر حرف بزنم، در حالی که بخوان اهل بیت رو معرفی کنن، اگر قرار باشه یک گوش شنوا در این عالم باشه، امام زمانه. در مورد امیرالمومنین، از اوصاف امیرالمومنین اذن واعیه است، یعنی گوش شنوا. منتها با این فرق که من اگر شما یه مسئله رو برام دو دفعه بگی اذیت میشم. او هیچ خبری در این عالم نیست که برای او تازگی داشته باشه، یعنی نمیشنوه برای جذابیت حرف جدید، چون جدیدی برای او نیست. اما از کرمش همون جور که شما بلا تشبیه، چون مثال ندارم عرض میکنم، یه بچه کوچولو که حرف میزنه، به محتواش کار نداری، باهاش هم صحبت میشی، دوست داری هم صحبتی با او رو، عطوفت با او رو، او گوش شنواست بدون اینکه نیاز داشته باشه بشنوه. ما معمولا خبر اخبار برای چی داریم؟ مثلا شما فقط پیرمردا وقتی بیکار میشن همه خبرها رو تکراری هم میبینن، چون میخوان یه چیزی بگه، وگرنه آدم عادی خبر یه بار میشنوه دوباره تکرار نمیونه، یا دیگه سه باره یا چهار باره، برای او هیچ چیزی جدید نیست، کهنه شده. لذا انگیزش از شنیدن، چیز جدید شنیدن نیست، گوش شنواز بدون اینکه شما نیاز داشته باشی یه حرف جدیدی بزنی. میری پیش یه تراپیست، میبینی داری حرف میزنی، او داره با خودش ور میره تو گوشیشه، چقدر اذیت میشی. بعد میگه خب ساعتی هم انقدر گرفته، پول گرفته حرف منو بشنوه. البته اون بنده خدا خب درس خونده فلان، عرض کردم من زندگی امور روزمره رو نمیخوام، نه میخوام بگم ما چیو از دست دادیم با عملمون. ولی الان با یه کسی طرفیم که اگر با او حرف بزنیم هیچ قرار نیست سودی به او برسه، پولی به او برسه، حرف نوعی به او برسه. و بعد فرمود و اشتاق و الی حدیثکم، شما هر جا میشه شما دلت میخواد با تراپیست بری حرف بزنی، تراپیست میگه خدایا امروز این بیاد نیم ساعت با من حرف بزنه، اگه جنبه مادی نداشته باشه. شما یه کسی رو خدا برات تو این عالم قرار داده که اگر با او حرف بزنی او مشتاق شنیدنه. چون کجا پیدا میکنید همچین چیزی؟ نمونه دومی میشناسین، مشتاق شنیدن. یه وقتی شما میری پیش یه عالمی و اون عالم به خاطر علمش، به خاطر حلمش، به خاطر اینکه وظیفه خودش میدونه، نوکر حضرت، شما شیعه امام زمانی، هم صحبتی با شما را تحمل میکنه. درسته، صبر میکنه بر شنیدن، میگه این یه شیعه امیرالمومنین گرفتاره ببینم چی میگه، ولی او اشتیاق داره به شنیدن در حالی که با هیچ کس قابل قیاس هم نیست، شأنش با هیچ کس قابل قیاس نیست، ولی شوق داره به شنیدن. و ما گاهی یک سال دیدی گاهی پدر مادرها دلشون میخواد با بچه حرف بزنن، زنگ میزنن میگه کان کجایی، کار دارم، کار نداری، خدا حال نداره، او شوق داره، این حال نداره. ما با حضرت اینطوری هستیم نوعا، او که نقص نداره، او که کمال محضه، او که گنج الهیه، او که بی نیاز محضه به ما، او اتفاقا شوق داره، ما نه، ما نه. یعنی یه سال گذشته، شاید زیارت یه امام بریم با اون امام حرف بزنیم، در صورتی که من به شما پیشنهاد عرض میکنم یکی از کارهایی که بکنید اینه که محضر هر امامی رسیدید اون امام رو واسطه کنید، یه گوشه با امام زمان حرف بزنید، چون پرونده ما دست امام زمانه، کارهای ما دست حضرت، شاهد و دادستان قیامت ما امام زمانه، همونی که شوق هم داره به ما اتفاق. اگر جایی از ما کسری باشه، کمبودی باشه، نقصی باشه، آبرو ریزی باشه، یه بابا توی محل بچه شیشه بشکنه خجالت میکشه دیگه. این امام زمان طبق روایات که یکشو اشاره میکنم هزاران بار گردن کج کرده برای من، به خدا التماس کرده، خدا شاهده، هم آیه داریم هم روایت، چون حضرت هم اقلن ادل حضرت باقره، هم قطعا اشرف و اعظم و افضل از حضرت ابراهیم فداش بشه. حضرت ابراهیم رو ببینی وقتی رو از ابراهیم برداشتیم، آیه قرآن دارم میخوام براتون بخونم، وقتی اول فهمید چی شده و بهش بشارت دادیم، بعد گفتیم خب کجا میخوای بری، گفت کجا میخواید برید، گفتیم داریم بریم قوم لوتو، این بشارت برای بیچاره ها قوم لوتو که نه ایمان به پیغمبر رو بردن، هم در وقاحت و کسافت غوطه ورن، بریم اینا رو عذاب کنیم، یجادل و نافی قوم لوت، حالا یه ذره وقت بدید شاید تونستیم یه کاری کنیم. التماس کرد ابراهیم غیور که وقتی خواستن خودش رو آتیش بزنن مثل مرد مردا، گذاشتنش تو سبد منجنیق و بنداز فرد کنه اینو توی آتیش، نشسته بود آرام انگار میخوان بنزنش تو استخر شیرجه بزنه، تو بعضی نقلا هست، حالا شاید معتبر نباشه ولی مفهومش خوبه، که ملائکه تعامل نتونستن بکنن، بعدن گفتن یه چیزی بگو، یا به اینا مثلا حالا من میگم به اینا التماس کن یا به خدا بگو. گفتش که مضمونشو میگم، گفتش که اگر با سوختن من مشتریای خدای من زیاد میشن و میبینن من واقعا خدا رو دوست داشتم، انقدی که جونم رو گذاشتم برای این که بگم خدا رو دوست دارم، خدا اگر اینو میپسنده من نمیخوام به همش بزنم. ما گاهی وقتی میخوایم ماجرای حضرت ابراهیم رو بگیم، اون جایی که پسرش قربانی نشد، نمیفهمیم، گاهی طعنه میزنیم به حضرت ابراهیم، بله اونجا نشد، سید الشهدا شهید شد، ولی اینجاشو ببینین، راضی بود به همه چی، بابای ما، خدا میگه بابای شماست، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، و اگه خدا میخواد زبان حالش این بود، اگه خدا میخواد منو بسوزونه مردم بفهمن، این که انقدر توحید توحید میکرد و دنبال پول نبود، حالا هم که جونش در خطر و وایساد، من راضیم، و اگر بخواد منو نجات بده و با این نجات دادن بگه من بالاخره موحدان رو نجات میدم، من راضیم، هر کاری بکنه من راضیم. اون آقایی که در مورد خودش دست و پا نزد، اینجا یجادل اونا فی قوم لوت، برای قوم لوت گفت، تو رو خدای ذره یه ذره وقت بدین.
برای کیا؟ اینا برای ما خیلی بشارته ها. وقتی حضرت ابراهیم برای قوم لوط التماس میکنه به تناسب حکم موضوع، امام زمان خیلی گردن کج کرده برای ما استغفار کرده. یه ذره دیگه به این وقت بدین، دو دفعه دیگه بذارید بیاد زیارت، بذارید تو این جلسه بیاد، یه فرصت بدید شاید یه کاری کرد. قرآن قبل از امام زمان نازل شده و بنابراین بوده که از انبیاء گذشته نوعاً توش سخن بگن. بعدن که ما پشت پرده رو بفهمیم اینو میبینیم. روایت هم باز داریم، حالا ما آیه بود خوندم، روایت هم داریم. امام صادق علیه السلام پداش بشم از قول مادرش نقل کرد، چون میخواست مادرش رو تجلیل کنه. امام صادق لازم نبود نقل کنه، اما میخواست اسم مادرش رو ببره. فهمود مادرم میگفت بابام هر شب تا صبح یا شبانه روز هزار بار برای گناهکاران شیعانش استغفار میکرد. خب میدید که این که استغفار نمیکنه که، این گیجه. او مینشست رو به قبله، عباداتشو که میکرد، زجه که میزد، بعد برای گناهکارا استغفار میکرد هزار بار. یعنی لأدعو الله فی کل یوم، اینجوری که تو ذهنمه. یه تیکه روایت اینه لمذ نبی شیعتنا، برای گناهکارا. خودم اگر بگن دعا میکردن، میگه خب برای خوبا دعا میکرده، برای زراره ها دعا میکرده، یه نه برای گناهکار هم دعا میکرده. سنخ محبتشون ورای محبت پدر و مادریه. اما تو محبت پدر و مادری اینطوریه دیگه، تو محبت پدر و مادری مادر بچه منحرفش هم دعا میکنه، نگرانه. من دیدم اینقدر شده بعد از جلسه مادره وایستاده میگه بچم نماز نمیخونه، من چیکار کنم؟ خیلی دعا میکنم، من به جاش نماز میخونم. نگرانه مادر. مادر باشه نگرانه دیگه. مادر وقتی یه لقمه غذای ما رو گای نگرانه، برای قیامتمون حتما نگرانه. امام به مراتب ارحم و عطوفتر و رؤوفتر نسبت به مادر، و من با او حرف نمیزنم. این از عجایب واقعا. حالا اینو بگم، باقیشو انشالله میذارم بعدن. خیلی از بحث مون طبعا. آدرس خود حضرته، خوش به حال شیخ صدوق. شیخ صدوق یک کتابی داره گنجه به اسم کمال الدین، خیلی کتاب خوندنیه، البته یه خطری فنیه، باید مباحثه بشه، ولی خیلی کتاب خوندنیه. خیلی شیخ صدوق آقا توفیق داشته. حالا معصوم که نبوده، تو عجیب اینه 381 از دنیا رفته، یعنی 66 سال، 1066 سال پیش مرده، 1066 سال پیش، و کتابهاش رایجه، زنده اینه دیگه، باقیات سالهات داره. ما باید کاری برای خودمون بکنیم. این 2000 عمر کوتاه ما جواب این همه پرونده رو نمیده. این روایت رو شیخ صدوق نقل کرده، مضمونش روایت زیاد داریم. راوی میگه دخلت علی صاحب الزمان علیه الصلاة والسلام، محضر حضرت رسیدم، مال دوره غیبت سقراط دسترسی پیدا کرد. فقال علیه به صندل الاحمرون، فلان اونو ورده بیار. اووردم محضر حضرت، یک کاری داشت. یعنی حالا فهمون اتعرفونی، میشناسی منو؟ من خیال کردم شناسنامی منظورشه. گفتم بله. فهمود من کیم؟ گفتم انت سیدی و ابن سیدی، تو آقای منی، بابات هم آقا، من نوکر بابات هم بودم، شیعه شما. حضرت فرمود که لیس ان هذا سألتک، من میدونم که میدونم منو میشناسی، یعنی تو میدونی من برا چیم؟ یا گاهی شما دنبال یه دکتری میگردی، این همسایه دوتا خونه اون برترت شیش ما میگردی شما روش پیدا میکنی میریم مطب، اه این همی همسایه بود، میدونستم اینه ولی فکر نمیکنم این اونه، یعنی نمیدونستم درمان من با اینه، یعنی وصفشو نمیدونی، یعنی اسمشو که میدونی. فقالتو جعلنی الله فداک فسرلی، شما بگو من ببینم شما چی میفرمایید. اینم از کرمه ها، این از کرمه. حرم امام رضا میخوای بری جلوی در، من همیشه به این فکر میکنم خدا شاهده همین امروز حرم از معصومه دعاگوی شما بودم، اومدم وارد شم به این ملتفت بودم، الحمدلله انقدر ملتفتم که اگه قرار بود اینجوری میگردن ببینن شما چیزی دنبالت نباشه، اگر اون دستگاهی که میبینه شما مثلا اسلحه دنبالت هست یا نه، فلزی هست یا چیز تیزی هست، دارویی هست مثلا، یه وقت یکی باشه تروریستی مثلا، اونجا اگر اون دستگاه میخواست تاریکی های معنوی رو بسنجه که این آدم لایق ورود هست یا نه، نباید راه میدان اونجا نگاه میکنه مثلا چیز ناجوری پیشت نباشه، آدم راه میده. آدم وارد حرم میخواد بشه به این ملتفته که منو نباید راه بدی، یا عالمم قول و قرار از دفعه پیش داشتم. معمولا بدهکار همینجوری در خونه طلبکار آفتابی نمیشه، بدهکاری که 100 دفعه عقب انداخته. ما هر بار حرم اهل بیت میریم اینطوری میریم و اونم طلبکاریه که مشتاقه، اینم از عجایبه، اذیت دیده است از جانب ما طبق روایت حضرت صادق، چون ناراحت میشه از عمل ما ولی بازم مشتاق به ماست. انقدر که در روایات هست زیارت امام بتونی بری نری جفا کردی، اینجوری نیست بگه به درک بهتر که نمیای، بلکه شوق داره. خواهی حرم امام رضا بری، حالا مثلا آدمی که من کسا نمید رابدی، ببینیم اونجا به ما اینجوری گفتن که فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، منو یه جوری تحویل بگی رام بده. دیدی شما مثلا فرض کن یه مهمونی میاد این دروازه‌کن رو میزنی، بعد مثلا یه در هم وا میکنی، یکی جلو در وای میسی، یکی رو میری پایین جلو در خونه وای میسی، چجوری تحویل میگی؟ هر کی یه جور آدم تحویل میگیره دیگه. ما به حضرت رضا میگیم فأذن لی یا مولای فی الدخول، یه جوری را بده بیام تو، افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، انگار بهترین رفیقت اومده. چجوری بهترین رفیقت بیاد میای دم درون رو میبری، ما رو هم اینجوری بیار تو. اگه ننوشته بود آدم روش نمیشد بگه که آدرس داره میده، این از کرمشه، این یعنی ورودیش اینطوریه. حضرت اینجوری فرمود واقعا من نفهم نمیدونم، جعلنی الله فداک فسر لی، فدات بشم شما بگو من چیکار کنم چی بگم، چون فرمود من کیم، فرمود انا خاتم الاولیاء، میشه اینو خاتم الاولیاء هم خوند، هر دوش درسته، من نقطه جمع الجمعی اولیاء هم، گل سرسبد اولیاء هم. در مورد امیرالمومنین دیدی میگی هر فضیلتی در هر پیغمبری هست در او جمعه. من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه فلینظر الى علیه، من اراد ان ینظر الى موسی فی بطشه قدرتش فلینظر الى علی، من اراد ان ینظر الى ابراهیم فی حلمه، خدا اونجایی که میفرماد این هی اومد در مورد قوم لود یجادلونا، بعدش میفرماد که ان ابراهیم لحلیم اواه المنیب، ابراهیم حلیم بود به گناه قوم لود ناامید نشد، هی با ما چونه زد حالا به اینا وقت بده، حلیم بود ابراهیم. فرمود من ارادن ینظر الى ابراهیم فی حلمه فلینظر الى علی، تا در اون روایت من ارادن ینظر الى خود پیغمبر فرمود الى محمد فی تمامه و کماله. اللهم صل علی فلینظر الى علی، این فقط امیرالمؤمنین از مجموع روایات برداشت میشه، آنچه در امیر المؤمنین و امام مجتبی و سولت و شجاعت و علم حیدر کرار و کرامت و آقایی امام مجتبی و
کرم و رحمت سید الشهدا و عبادت زین العابدین رو بگیر تا وجود مبارک امام عسکری همه در امام زمان جمعه. من ارادن ینظر الى امیر المؤمنین فی تمامهی و کمالهی فلینظر الى المهدی. اینطوریه. من ارادن ینظر الى حسن ابن علی فی کرامتهی و سعددهی فلینظر الى المهدی. اینطوریه دیگه، روایت اینجوری میگه. هرچه همه دارن در او هست. فرمود انا خاتم الاولیا. بدونید با کی طرفید؟ برای چی اینو داری میگه؟ آقا یکی اینو تعریف میکنه که اگه من گندگی میخواد بکنه، یه پزشک بره تو بیابونی که بیماری واگیردار گرفتن، اون بیماری میخواد، اونجا میگه من پزشکم که نمیخواد گندگی کنه، میگه میخواد یعنی درمان کنم. فرمود و بی با من یدفع الله عز و جل البلا ان اهلی و شیعتی. خدا بلا رو از شیعان با من برمیداره، یعنی گیر کردی باید بیای پیش من. خدا منو قرار داده برای بیچاره در اون لحظه ای که کاملا بیچاره است، برای مضطر اون وقتی که دیگه راه به جایی نداره، برای بیمار اون وقتی که دیگه از درمان ناامید شدن، برای محتضر در اون لحظه ای که دیگه از نجات از مرگ امیدی ندارن، برای هر کسی که در هر جهتی بیچاره است. فرمود خدا من رو برای دستگیری شما قرار داده. حالا عجیب اینه واقعا که ما صبح میاد و شب میشه، هزار جور کارم داریم، به هر کس و ناکس هم التماس دعا میگیم و رو میزنیم، ولی به اون کسی که اگر رو بزنیم تو رو ما نمیزنه، اگه رو بزنیم تحویل میگیره، بلکه طبق روایتی که خوندم مشتاقه. شما اگه به رفیقت زنگ بزنی هر روز بگی پول میخوام بده کارم فلانن، دفعه بعد اسمتو رو تلفنش ببینیم اه یا آقایی داریم که اگر به او رو بزنی مشتاقه و تحویل میگیره. من از بعد گفتن بعضی حرفا عبا دارم عمدن، ولی اهلش میدونن که مجربترین توسل برای شیعان عصر غیبت توسل و توجه و انکسار و مسکنت در محضر خود امام زمانه. برای همین عرض کردم زیارت هر امامی رفتید اونجا اون امام رو واسطه کنید، بگید ما به این پسرتون امام زمان خیلی بد کردیم، یه کاری کنید و به ما توجه کنه، بعد با حضرت حرف بزنید. خدا میدونه که همه ی عالم وجود نسبت به او با افتخار گدایی میکنن، او رو آقای ما قرار داده، شوقم داره به دستگیری از ما، من توجه ندارم، پناه میبرم به خدا. خدایا امشب ما حضرت زهرا رو واسطه میکنیم. پی بی جان منم جزو اون کسانی هم که دل پسر تو شکستم، زیاد رو زده برا من، قول و قرار گذاشتم شکستم، از غیرت اهل بیت به حضرت زهرا که ائمه میبینیم وقتی میخوان یه چیزی رو بگن، مثلا به حضرت رضا گفتن آقا نظر راجب اون دو نفر چیه، حضرت فرمود که آره الان وقت این حرفا نیست، برید دنبال کارتون، طرف حضرت رو وادار کرد. گفت آقا شما حجت خدایی، نمیدونست که این حرفا که مطرح نمیشد. خب من به کی برم بگم؟ من بخوام حجت خدا شما ای، من باید بدونم بالاخره حبم و بغضم همه رو باید با شما تنظیم کنم. ابراز انکسار کرد. خب من راه ندارم، کسی برا من حجیت نداره که من حرف شما رو باید قبول کنم، من شما رو امام میدونم. حضرتون وادار کرد، حضرت فرمود میتونست اینجا حضرت جواب بده اونا خوب بودن بد بودن. فرمود کاند لنا امون صالحه، یه مادر صالحه ای داشتیم، ما تدوهیه علیه ما ساخته، وقتی از دنیا رفت از اونا دلش گرفته بود. این یعنی این که خب معلومه ما بچه اون مادریم دیگه، مادر ما از اونا ناراحت بوده. من اینو فهمیدم، برای همینم از زهرا رو واسطه کردم. یه وقتی رفیقی داریم رفته یه جا زیارت، مثلا میگه فلانی من سلام دادم، از طرف مادرتم سلام دادم. آدم اینجا انفعال پیدا میکنه، دلش میخواد اگه کاری دستش برمیاد برای طرف انجام بده، دوست داره جبران کنه. آقا جان ما با بیلیاقتی جز به محبان مادرتیم، دیدی اسم مادرت بیاد ما دلمون میشکنه. حالا برای اینکه روزه رو سخت نکنم هر جا خواستن برم، اینجوری بگم، آمد امیرالمومنین خونه دیگه، حضرت زهرا همین ایام دیگه، این ایام حضرت زهرا بستریه. یه بانوی 18 ساله دیگه نمیتونست رو پاش بنشینه. ذاب لحمها، لاغر شده بود، گوشت بدن آب شده بود، نحل جسمها، جسم از دست رفته بود، حتی صارت کل خیال. اینجا چون به حضرت موسی بن جعفر امید دارم یه گریز میزنم برمیگردم. حتی صارت کل خیال رو میخواد ببینید یعنی چی؟ اومده بودن سر بزنن به زندان موسی بن جعفر، هارون با فضل بن ربی اومدن چراغ و این دهنه چراغ و روشو گرفتن رو به پایین نگاه کرد، حالا یه چیزی تو این مایه ها متنش دقیق یادم نیست، مثلا گفت ما هذه الملحفه، این پارچه چیه؟ گفت این پارچه نیست، هازا موسی بن جعفر. بدنش آب شده بود، معلوم نبود پارچه رو زمینه یا رو موسی بن جعفره. اینجا هم همینه، ذاب لحمها و نهل جسمها حتی صارت کل خیال. این مادر جوان مثل یه شبحی از جسم ازش مونده بود. امیرالمومنین وارد شد. اخیراً یکی از دوستان اینجا پدرش به رحمت خدا رفته، من او رو شریک میکنم. مادر همسر شهیدی از سرطانیه، غذا نمیتونه بخوره، اصلا نمیشه رفت دیدش. اینا رو خدایا شفا عنایت کن. امیرالمومنین اصلا آدم دلغشه میگیره بره ببینه، کنار بیمار بستری محتضر یه جوریه که عباس عموی پیغمبر گفت میخوام بیام عیادت، امیرالمومنین پیغام داد انها ثقیله، وضعش وخیمه، دوست ندارم فاطمه تو این حالت کسی ببینه. حالا ببینید خودش چجوریه حالش. آمد خونه، آمد تو خونه، دید از زهرا داره بی صدا گریه میکنه، دنیا پیش چشمش تیر و تار شد قاعدتا. آمد سرشو به دامن گرفت، یا سیدتی، دیدید شما امشب دعای توسل خوندین، دیدید گفت یا سیدتنا و مولاتنا. ما اینجوری حرف میزنیم، اونا هم همینطوری با حضرت زهرا حرف میزنن. امیرالمومنین فرمود یا سیدتی ما یبکی، که چرا اینجوری گریه میکنی؟ صدیقه طاهره فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای غربت تو گریه میکن. امیرالمومنین اینجا برای اینکه از زهرا رو آرام کنه فرمود تو خیالت راحت باشه، تو اینقدر درد داری قصه منو نمیخواد بخوری، ان ذالک لحقیر عندی فی ذات الله، برا من آسونه، من صبر میکنم. خواست دلشو آرام کنه. حالا یه جمله عرض کنم، روزگار گذشت و یه قبر مخفی پیدا شد و شبا میرفت، روزا که نمیشد بره دلش دعی میشد، بین قبور بقی را میرفت، مرر تو علی القبور مسلمن، بین قبرا را میرم سلام میکنم به کی؟ قبر الحبیب، حبیب من، ولم یرد جوابی. میدونی چند روز صدای تو رو نشنیدم.